السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. در آستانه حلول ماه مبارک رمضان هستیم. پیشا پیش عید الله رو و ماه بندگی خدا رو به شما تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال خواستارم که قبل از ورود به این ماه معظم و بزرگ، ماه ضیافت الله، همه ما رو از هر گونه آلودگی، هر گونه شرک، هر گونه ریا و سمعه، هر خصلت رذیله و سوابق معصیت و گناه و جرم و خطیه پاک و منزه کند و در باقی مانده ماه معظم شعبان ما رو سرشار از لطف و مرحمت و مغفرت خیش بفرماید. خب، ما در دعای هشتم نهج صحیفه سجادی هستیم. اینقدر ما نهج البلاغه گفتیم که وقتی قرآن و صحیفه هم میگیم، هی میخوایم بگیم خطبه، نامه، نهج البلاغه. خیلی ببخشید ما رو. عرض کردم که دعای هشتم دعای امام سجاد علیه السلام است، در پناه بردن به خدا از ناملایمات و اخلاق زشت و کارهای ناپسند. در واقع امام سجاد علیه السلام به امثال ما میآموزند که انسان اگر بفهمه که خصلت‌های ناروایی که در وجودش ریشه دوانده و باعث رفتارهای زشتی میشه، چقدر او رو میتونه به مهلکه بندازه و از چشم خدا بندازه، لحظه این نیست که از این رفتارها، خصال زشت، به خدا پناهنده نشه. حضرت در ادامه چیزهایی که باعث میشه وحشت وجود مؤمن رو بگیره و او به خدا پناهنده بشه، این عبارات رو دارن که من بخشیش رو به نیت مناجات در این شب عزیز میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. و مباهات المکثرین و نعوذ بک ان ننطبی علی غش احد وأن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة وأن يستحبذ علينا الشيطان أو ينكبنا الزمان أو يتهضمنا السلطان. خدایا به تو پناه میبرم از اینکه نیت خیانت و غش نسبت به دیگری داشته باشم و در اعمال خودم دچار عجب و خودپسندی باشم و آرزوهایم را دراز و طولانی کنم. و به تو پناه میبرم از زشتی باطن و سریره و ناچیز شمردن گناهان صغیره و اینکه شیطان بر ما چیره گردد یا روزگار به ما آسیب رساند یا سلطان جائر بر ما ستم روا دارد و نابودمان کند. خب، امام سجاد علیه السلام در قسمت امشب از دعای هشتم صحیفه مبارک سجادیه بیشتر حالا دارن به بیرون از وجود خودشون و خطرات و دسائس و وسائسی که میتونه انسان رو آسیب برسونه اشاره کنه. جزئی بخش اول. اول عرض کردن خدای به تو پناه میبرم که نکنه من نیت فریب و خیانت کسی رو داشته باشم. خیلی 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 زشته که کسی اسم خودش رو مسلمان و مؤمن بذاره و در حال طراحی و نقشه برای ضربه زدن به کسی دیگری که اجمالاً از محبان امیرالمومنین علیه السلام هست باشه، چه حتی انسان عادی، خیانت، غش، نیرنگ بازی. ببینید، امیرالمومنین علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر نوشتن حتی نسبت به دشمن حق نداری این گونه باشی. اگر باهاش موافقت نامه ای، توافق نامه امضا کردی، باید پای توافقت بمونی. حق نداری فریب بدی و نیرنگ بازی کنی و خیانت کنی در این توافق نامه. حتی اگر لازم باشه جونت هم باید پاش بذاری. بعد بفرماید به خاطر اینکه وفای به عهد و پیمان حتی در دوران عرب جاهلیت جزء مهمترین ارزش ها بود و حتی عرب بت پرست جاهلیت هم در پیمانی که با کسی یا قبیله میبست خیانت نمیکرد. خب پیمان بین ماها چیه؟ برادری، ایمان بین ماها رابطه برقرار کرده. انما المؤمنون اخوه، تنها رابطه‌ای که خدا بین مؤمنی میپذیره برادری و اخوت ایمانی است. مگر میشه آدم در این برادری و اخوت خیانت بکنه و مسلمان بدون خودش؟ دیگه چی؟ دقت میکنید، من عرض کردم قسمتی که دیشب خوندیم بیشتر به خودشون برگشت، الان نسبت خودشون با بیرون خودشون دارن به خدا میگن. اولیش پس خیانت و غش در ارتباط با دیگران، دومیش عجب و خودپسندی، یعنی من در مواجهه با مؤمنین و انسانهای دیگه به اعمال خودم، حالا عبادتم هست، خدماتم و انفاقم هرچه هست، تفاخر بکنم. خودپسندی یعنی خودم رو خیلی انسان خوبی ببینم و به زبون بیارم. دیگه چی؟ آرزوهای طولانی. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف می‌فرماید ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، همانا بدترین چیزایی که من به خاطرش از شما میترسم دو چیزه: یک الحرص، دو طول العمل. حرص و آرزوهای طولانی که انسان هی دنبال خودشو میکشن آخرم ناکام میذاره. انسان گرفتار آرزوهای طولانی اولا فرصتهای خوب رو از دست میده، ثانیاً به حرام کشیده میشه، ثالثاً عزت خودش رو به خاطر درخواست از دیگران به ذلت تبدیل میکنه، روابطش خراب میشه. دیگه چی؟ و به تو پناه میبریم از زشتی سریر و باطن. و ناچیز شمردن گناهان صغیره. ما موظفیم حفظ ظاهر بکنیم، اما مهمتر از اون حفظ باطنه. اگر باطن درست باشه خود به خود ظاهر هم درسته، اعمال صالحه. اما اگر باطن آلوده باشه و انسان تظاهر به خوبی بکنه، این نفاقه و این خیلی خطر بزرگه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سوره مرکه نساء. همانا منافقین در اون درک اسفل آتیشن، خیلی خطرناک. دیگه چی؟ ناچیز شمردن گناهان صغیره. ببینید ما یه گناهان کبیره داریم، یه گناهان صغیره. اکثر علما گفتن ملاک این که گناهی کبیره شمرده بشه یا صغیره اینه که اگر در قرآن کریم وعده عذاب بر گناهی آمده باشه، اون گناه کبیره است. اگر نیامده باشه گناه بزرگی، ولی اصطلاحا بهش صغیره میگن. در حالی که برای انسان عارف هر گناهی در محضر خدا کبیره. چرا؟ چون گناه خدای بزرگ رو داری میکنه، گناه خدای بزرگ. من از شما سوال کنم، براتون شاید اتفاق افتاده، داشتید مثلا تو روز از کوچه جایی رد میشدید، بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردن، بعد توپی رو کرد تو جوب اومد آوردن بیرون، خاکی و کثیف و گلی بوده، شوت کردن خورده به لباس شما، درسته؟ بعد هر 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 خندیدن. یه وقتم آدم میگه خال بچن دیگه، شوخی میکنن دخل زدن. اما حالا اگر فرض کنید رهبر معظم انقلاب، فرض کنید آیت الله عظمه بهجت از اونجا رد میشده، بچه ها توپشون رو زدن به عبایشون، همون کارا، ولی چقدر زشتره، چقدر درد آوره. هیچ گناهی کوچیک نیست چون در مقابل خدا داره انجام میشه. پس گناه کبیر و صغیر معیارش مشخص شد. جالبه بدونید در خود فهرست گناهان کبیره یکی از گناهان کبیره کوچک شمردن گناه صغیر است. مراجعه بفرمایید به کتاب تحریر الوسیله امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بخش عدالت امام جماعت. اونجا امام عزیز ما فهرست گناهان کبیره رو با شماره اونجا آورده، از یک تا فکر کنم 42 باشه. یکی از گناهان کبیره ناچیز شمردن گناهان صغیر است. این که چیزی نیست بابا، تو این کشور 3000 میلیارد بیبرن به همین راحتی. چیزی نگفتم که حالا دیگران ببین چه جوری از خودشون تو خونه‌هاش. وقتی آدم گناه رو کوچیک میشماره، این کوچیک شمردن خودش گناه کبیره است. اون گناه کوچیکه، اما کوچیک شمردن که بریم راحت مرتکب بشیم، این میشه گناه کبیره. امام سجاد پناه میبره به خدا. و دیگه از چی پناه میبریم به خدا؟ از اینکه شیطان بر ما چیره گردد. اینکه شهوت، غضب، حرص، طمع بر ما حاکم بشه، تعصب، جهالت، کینه توزی، در واقع جدال غیر منطقی، که اینا همه جنود ابلیس هم دیگه، از اینکه اینا بر ما حاکم بشه، حق رو نپذیریم، اشکال خودمون رو قبول نکنیم، انتقاد رو بر نتابیم، عذرخواهی نکنیم، مراقبت از لحن و زبانمون نکنیم، اینا خطرناکه دیگه، چون اینا همه جنود ابلیس هم. یا روزگار به ما آسیب رساند. خدایا به تو پناه میبریم، نکنه زمانه انقدر بد بشه، فسق و فجور انقدر برای جامعه ما شیرین بشه که انسان مؤمن، انسان ظاهر و صلاح رو ازش نفرت داشته باشن و بخوام بزننش، اذیتش کنن، تمسخرش کنن، محرومش کنن. یه تک و توکی دور و بر تو زندگی امروز جامعه ما داره اینجور میشه، داره میشه. زن محجبه ببینن، آدم متدین ببینن، روحانی ببینن، انقلابی ببینن، متدین ببینن، این کارا رو میکنه. امروز خیلی از ارزش ها داره ضد ارزش میشه و ضد ارزش ها ارزش. اگر رفتی گفتی آقا این روابط روابط سالمی نیست، میگن ای بابا تو هم عمالی، تو خود از این روابط نداری، چقدر تا عقب مونده ای. و بعد آزار و اذیت ها شروع میشه و این موج مطمئن باشید گسترش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. چون ذائقه جامعه وقتی آلوده شد، وقتی ذائقه بخشی از جامعه منکر رو معروف دید و معروف رو منکر، اون کسی که معروف رو ادامه میده و پافشاری میکنه رو مزاحم زندگی و لذتشون میدونن، لذا باید از بین ببرنش تا خوش باشن. نمونهش رو از پارسا تو فتنه زن زندگی آزادی دیگه داریم هی میبینیم، هر روزم داریم میبینیم. یا سلطان بر ما ستم روا دارد و نابودمان کند. خدای به تو پناه میبریم که نظام سلطه، حاکمان ظالم بخوان ما رو نابود کنند. خدا رو شکر کنیم که در حکومت ولایت فقیه زندگی میکنیم، نه در حکومت اسرائیلی ها و آمریکایی ها و سعودی ها و غیره. اما دنیا به هم پیوسته شده، ظلمی که داره به این ملت میشه ظلم به شدت سنگین و بی نظیریه. خب این ملت و حکومت دست جمع باید بشینن خواهی دعای هشتم بگن خدایا به تو پناه میبریم، نکنه زیر بار این فشارها تسلیم بشیم و خدای نکرده از زیر ولایت تو خارج بشیم و به ولایت شیاطین امروزی گرفتار بشیم. انشاءالله خدا هم توفیق بده که بتونیم دعای هشتم رو هم به خوبی به پایان برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.